بسم الله الرحمن الرحیم. فلسفه بسم الله الرحمن الرحیم. تفسیر، تأویل، تعین، تأخیر و تصدیق. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 19. 156. تعلیم و تربیت نمودن دیگران واقعه هستی بخشی و هستی پذیری است. تعلیم رحمانیت اوست و تربیت هم رحیمیت، و این هر دو دارای ذات رحمت است، زیرا بخشش و بلکه ایثار است، زیرا بسیاری از آدم ها به واسطه شدت کفرشان هستی ناپذیرند و هستی بخش را ادابت نموده و بلکه به قتل می رسانند. 157. نبوت ها برخواست از ذات رحمان هستند و امامت ها هم از ذات رحیمی حق می باشند. انبیای الهی مردم را به خود می آورند، یعنی به وجود می آورند، و اولیا و امامان هم مردم را در خود حمایت و حراست می کنند تا خود شوند و هستی خودی یابند. این است که حضرت رسول اکرم صلی الله می فرماید که من ترساننده ام و علی هدایت کننده است، یعنی نبی مردم را از نابودی می ترساند و به خود می آورد و هستی جاوید می بخشد، و امام هم مردم را در این هستی پایدار می کند تا آن را بپذیرند و مسئولیت آن را ادا کنند که همان مقام خلافت اللهی است. این است که امامت در ادامه و تکامل نبوت است و ظاهر و باطن یکدیگرند و هر دو دارای ذات رحمت حق می باشند. رحمان و رحیم. 158. رحمانیت علم است، یعنی معرفت نفس که واقعه به خود آیی می باشد و هستی یابی، ولی رحیمیت رشد و توسعه و تعمیق و استقرار هستی در عدم است و آن جریان جهاد اکبر می باشد. 159. در دوره ختم نبوت که امامان و عارفان باسل اوصیای انبیای الهی هستند، گوهره و رسالت رحمانی و رحیمی را توامن دارا هستند، و این است که بسم الله الرحمن الرحیم به این معناست: در جستجوی امام برای دریافت گوهری رحمانی و رحیمی که همان تعلیم و تربیت است، یعنی هستی یابی و هستی پذیری. 160. بسیاری از انسان‌ها به گوهری رحمانی انبیای الهی هستی می‌یابند، ولی قادر به پذیرش و خودی ساختن آن نیستند، ولذا آن را انکار نموده و کافر می‌شوند و اسیر عدم می‌گردند. و سوره توبه این نوع آدم‌ها را مخاطب قرار داده است که در حقیقت رحمانیت و رحیمیت حق را انکار کرده اند با اینکه تصدیق کرده بودند، و این است که این سوره فاقد بسم الله الرحمن الرحیم است، و این به واسطه عمل آگاهانه آنهاست که هستی خود را به دنیا فروختند و از رحمت الهی به اراده خود محروم شدند. 161. این که خداوند در خلقت آدم همه اسماء و علم خود را در او نهاد، همان واقعه رحمانی است، زیرا خداوند به علم خود جهان را آفرید که همان نور اسماء هستند، ولی آنگاه که روح خود را در او دمید واقعه رحیمی است، زیرا انسان به واسطه روح خداست که هدایت می شود به ذات حق و در ذات مستقر شده و هستیش جاوید و خودی می شود. 162. ولی عامه بشری در مسیر تاریخ و زمانیت دچار نسیان شده و اسما و علم را از یاد می برد، یعنی از هستیش بیگانه می شود و در دنیا پرستی روحش را از دست می دهد و به دنیا می فروشد. انبیای الهی بشر را از نسیان می رهاند و به خود می آورد، ولی فاقد روح و اراده است که بتواند در خود بماند و خود شود، الا به یاری یک امام زنده که روح الله است و یا روحی که خداوند مجددن بر او نازل می کند، مثل واقعه شب قدر. 163. پس مقوله تعلیم و تربیت جریان هستی یابی و هستی پذیری انسان است در دو بستر نبوت و امامت که همان رحمانیت و رحیمیت است. پس بسم الله الرحمن الرحیم شاه کلید و درب هستی یابی و هستی مندی انسان است و آن واقعه نبوت پذیری و امامت پذیری است و آن مستلزم پیام بر شناسی و امام شناسی است. 164. نبی یعنی مخبر، کسی که انسان را درباره هستیش با خبر می کند و به هستیش رجوع می دهد. امام یعنی صاحب ام وجود یا ذات انسان که انسان را به سوی ذات و ام وجودش رهنمون می کند که این امر امر هدایت است. 165. انبیای الهی علم وجود یابی را تعلیم می دهند که آن احکام و فضائل دینی و اخلاقی است، ولی اولیا و امامان آداب وجود پذیری تعلیم می دهند که منجر به وجود شناسی می شود، وجود تبدیل به نور معرفت می گردد و به ذات ملحق می شود و خودی می گردد. 166. آدمی تا چیزی را نشناسد صاحبش نشده است، و تربیت اولیای الهی که از گوهری رحیمیت است به این امر می پردازد. پس تعلیم و تربیت دو نوع علم و معرفت هستند، علم یافتن و علم شناختن و شدن، یعنی آن یافته را خودی کردن، و این یافته چیزی جز وجود نیست که همان خداست. 168. پس تعلیم و تربیت غیر دینی و غیر الهی ممکن نیست الا اینکه به جنون و جنایت می انجامد، زیرا آدمی را به اشد گمشدگی وجود می رساند. پس تعلیم و تربیت غیر دینی و الهی به مراتب از فقدان تعلیم و تربیت مهلک‌تر است، و این است که چنین انسانی حتی از حیوانات هم پست‌تر می شود. 169. وجود آدمی تمامی محصول رابطه متقابل انسان و خداست و آن واقعه خلافت و جانشینی است. این واقعه برای عامه بشری در رابطه با اولیای الهی و امامان محقق می شود. 170. انگشت شماری از انسانها در رابطه مستقیم با خداوند هستی یاب و هستی مند می شوند، و ما بقیه مردم در رابطه با این انگشت شماران هستی می یابند و هستی پذیر می گردند. 171. جانشینی دو انسان بر جای یک دیگر همان واقعه عشق است، همانطور که جانشینی بین اولیای الهی و خداوند. ولی عشق بین انسان و خدا عشقی قهار و قتال و بسیار شاقه است، همانطور که در حدیث قدسی خداوند به عاشقانش وعده می دهد که آنان را به قتل می رساند و آنگاه خود خونبهای آنها می شود، که این خونبها همان وجود الهی این اولیای خداست که وجودی ویژه و منحصر به فرد آنهاست، و ولی وجود یابی در رابطه با این اولیای الهی برای مردمان بسیار آسان‌تر و کمرنج‌تر است اگر در اطاعت و ارادتی صادقانه باشند و مکر نکنند و شرک نورزند. 172. کل زندگی انسان در حیات خاکی دو مرحله کلی دارد: هستی یابی و هستی شناسی یا هستی پذیری. مرحله اولش تلاش است و مرحله دومش تأمل و تفکر. یعنی زندگی انسان نیز دارای دو مرحله رحمانی و رحیمی است که اگر به همراه و یاری به بسم الله باشد با سرعت و عمق بسیار بیشتری طی می شود و ماهیتی صعودی و عروجی و پروازی دارد و در غیر این صورت مسیری خطی را طی می کند. 173. رحمانیت خدا را همگان پذیرایند ولی رحیمیت او مشتریان اندکی دارد که طبیعتی نعمانی دارد که جهاد اکبر و مبارزه با بلهوسی و دنیا پرستی است. 174. رحمانیت در صورت ظاهری هستی بخشیدن و دادن هستی مادی به انسان است، ولی رحیمیت صورت معکوس دارد، یعنی باز پس گرفتن هستی مادی از انسان است و بدین گونه است که هستی در انسان خودی می شود، یعنی ذاتی و روحانی و معنوی و جاوید. 175. به دنیا آمدن آدمی یکی از اساسی ترین جلوه رحمانی خدا بر بشر است و مردن هم واضح ترین جلوه رحیمی اوست و اندکند کسانی که از مرگ استقبال کنند و آن را خوش دارند. 176. به بیان دیگر جهان طبیعت و هر آنچه که در آن است از محسوسات و مادیات جمله جلوه رحمانیت حق است، ولی جهان ما برای طبیعی و عالم غیب و آخرت حیات و هستی رحیمی اوست که منشأ رشد و تربیت و تعالی و روحانیت انسان است. 177. رحمان و رحیم یعنی ماده و معنا، یعنی هستی و نیستی، نیستی که هستی برتر است و نامرئی است. 178. انسان تا چیزی را از دست ندهد به دل نمی‌یابد و این ملموس‌ترین معنای هستی پذیری انسان است که امری روحانی و قلبی می باشد که رحیمیت خدا در باره بشر است. 179. پس جهان و از جمله انسان دو نوع هستی رحمانی و رحیمی دارد که هستی ظاهری و باطنی است، دنیوی و اخروی، مادی و معنوی، آریعی و خودی، جبری و اختیاری. 180. رحیم کسی است که رحمت ذاتی و خودی دارد، مثل علیم و حکیم که صاحب علم و حکمت خودجوش و درونزاست، به عکس عالم و حاکم و راهم که علم و حکمت و رحمت بیرونی است. بنابراین رحمان منشأ وجود بیرونی است و رحیم منشأ وجود ذاتی و خودی است. بنابراین مسئله امر به رجعت در امر دین و قرآن کریم امر رجوع از رحمانیت به رحیمیت است و این کل امر تربیت و هدایت و سیر الالله است. 181. رب العالمین در سوره حمد نیز اشاره دارد به ربوبیت خداوند در دو وجه رحمانی و رحیمی. ظاهر و باطن و کل قرآن کریم پلی است بین این دو وجه وجود و لذا همه سوره ها با بسم الله الرحمن الرحیم آغاز می شود و صراط المستقیم هدایت هم طی طریق از موجودیت رحمانی به سوی موجودیت رحیمی است. در کوتاه ترین و سریع ترین مدت که همان طی راه بین تن و روح خیش است، یعنی از خیشتن تا خیشتن ذاتی خیش، که این راه نعمت است که بایستی از منهای رحمانی گذشت که همان موجودیت بیرونی و دنیوی است تا به خود رحیمی رسید که خود خدایی است و جاودانه. 182. پس دین خدا و کل راه تکامل و تعلیم و تربیت بشری و نیز کل جهان هستی از مبدأ تا معادش تماماً در بسم الله الرحمن الرحیم خلاصه شده است و این فقط یک شعار نیست، بلکه راهکار کلان عالم وجود است و قانون واحدی که کل جهان و جهانیان را در بر می گیرد و هدایت می کند. پس به راستی اساره کل قرآن هم هست و نقشه راه از ازل تا ابد است. پس باید هم شعار خدا باشد و سرلوحه عالم وجود. 183. پس 113 بسم الله الرحمن الرحیم در صدر 113 سوره قرآن به معنای 113 تفسیر و تعبیری از کل قرآن و جهان و انسان است و با 113 راه و روش طی طریق بین رحمان و رحیم که البته برترین و عالی ترینش در سوره نخستین یعنی حمد است که طریقه عرفانی و صراط المستقیم است که مذهب امامیه نامیده می شود. 184. حال سؤال این است که آیا ذکر صرفاً زبانی و ساده و سطحی بسم الله الرحمن الرحیم در امور روزمره زندگی بدون توجه به معارف و اسرار بی پایان باطن آن هم اثری دارد؟ آری، همین توجه به سطحی ترین معنای آن که توسل به رحمت خداست، اگر سهوی نشده باشد در هر کار و مشکلی کوتاه ترین راه را پیش روی می نهد، زیرا روش مهر و رحمت کوتاه ترین و سریع ترین روش برای رسیدن به مقصد است و حتی به عنوان یک ترفند هم روش و مهر و رحمت در هر کار و رابطه ای از ضایعات و غضب و گرفتاری ها می کاهد و این از جادوی رحمت است که در هر امری راه 100 ساله را یک شبه طی می کند و برنده ترین و خلاق ترین روش هاست. براستی راه رحمت صراط المستقیم هدایت به سوی هدف است و راهی آسان تر از این نیست. انسان‌های خشمناک در ابتدایی ترین مسائل و نیازهای زندگی خود درمانده اند و جان می کنند، هرچند که مهربانی و رأفت و خوشخلقی از نوع رحمت رحمانی است، ولی بسیاری از مشکلات دنیوی بشر را حل و فصل می کند، ولی مهر و عطوفت قلبی و روحانی معجزه آسا عمل می کند و آفریننده است که این رحمت رحیمی است که محمد مصطفی اسوه این هر دو رحمت بود و لذا از شقی ترین و وحشی ترین و عقب مانده ترین قوم حقیری چون عرب در مدت حدود ربع قرن یک تمدن جهانی آفرید که چنین امری در تاریخ جهان بی سابقه و منحصر به فرد بوده است و این از اعجاز بسم الله الرحمن الرحیم است که امروز مسلمانان به شدت از آن غافل شدند و این نسیان اساس همه بدبختی های آنهاست. 185. بسم الله الرحمن الرحیم. نوری است که انسان به واسطه آن قلب ظلمت عدم و محالات را می شکافت و به سوی وجود راه می گشاید و بدعتها و خلقتها پدید می آورد. 186. بسم الله الرحمن الرحیم. با همه لطائف و دقایق هزاران تو، امری بس ساده و پیش پا افتاده است و در یک کلام معنایش این است: پیش به سوی مهر و محبت و سهولت و امید و فتح و پیروزی و جاودانگی. چگونه؟ باور به رحمت مطلقی خداوند. همین و بس. این است که یک معنای بسیار ساده و ملموس کفر در قرآن همان یأس از رحمت خداوند است و اصلا معنای لغت ابلیس همان یأس است. یأس از رحمت مطلقه و بی حد و حساب خداوند. 187. ما انسان‌ها اگر به این رحمت مطلق و بیچون و چرا و بی حساب و کتاب و بی شرط و قید و بند باور داشته باشیم، هیچ مشکلی در زندگی دو دنیا نخواهیم داشت. 188. یک شرک بسیار لطیف و ابلیسی همین است که رحمت خدا را مشروط و محدود به چون و چرا و قید و شرط می کنیم و ظاهراً این رحمت را متشرعانه می سازیم و همچون بنی اسرائیل به این باور می رسیم که دست خدا بسته است و بیش از این نمی تواند به ما رزق دهد. و از این منطق است که راه شقاوت و جنایت هموار می شود، آن هم متشرعانه. 189. و این محدود و محصور و مشروط نمودن رحمت مطلقی خدا برخواسته از خداشناسی ماست که از خود نشناسی ماست. 190. هر که بسم الله الرحمن الرحیم را درک کند و رحمت مطلقی خدا را باور نماید، بر صراط المستقیم هدایت است و در کمال سعادت و انسان کامل جز این نیست. 191. آیا به راستی در میان دریایی از ادبیات دینی و اسلامی و عرفانی و فقهی و فلسفی و کلامی ما چه مقدار از عمق و اطلاق رحمت الهی سخن رفته است؟ آیا اصلاً کتابی مستقل در این باب نگاشته شده است؟ و بلکه تمام هنرها در این است که دین خدا و امر هدایت هرچه سخت تر و شاق تر و پیچیده تر و محال تر آید و این هنر ابلیس است، هرچند که در باب توحید و وحدت وجود باشد. 192. هیچ آیه و سخن و پیام و معنایی بیشتر از بسم الله الرحمن الرحیم در قرآن وجود ندارد. ولی آیا به همین اندازه به این امر در تفاسیر متفاوت پرداخته شده است؟ به یک هزارم کمتر از این هم پرداخته نشده است و این بدان معناست که تا چه حدی از ذات و پیام عریان و محوری قرآن و اسلام بیگانه ایم و از همه مهمتر بیگانه ایم از انسان ارحم الراحمینی کل تاریخ بشر، یعنی محمد مصطفی صلی الله که رحمت للعالمین لقب خدایی اوست در قرآن. 193. پیامبر اسلام در اذهان جهانیان و سایر مذاهب پیامبر قهر و غضب و جنگ و خون و جبر و قساوت معرفی شده است و این از غفلت و جهل و کفر ما مسلمانان است که حتی خود ما را در سراسر جهان به عنوان شقی ترین امتها معرفی کرده است که چندان هم به دور از واقعیت نیست، زیرا آنچه که به عنوان اسلام و مسلمانی درک شده است شقاوت و جاهلیت عربی است. 194. به راستی آیا درباره رحمت محمدی حتی یک کتاب نوشته شده است؟ 195. خود محمد تجسم نخستین و کمال بسم الله الرحمن الرحیم است. او قامت و قیامت این آیه است و رحمت مطلقه او محور ختم نبوت نیز هست که با رحمت علوی جاودانه شده است. 196. اصلاً خود محمد صلی الله و علی علیه السلام تجلی و تجسم کمال رحمانیت و رحیمیت خدایند، یعنی محمد صلی الله تجسم رحمان است و علی علیه السلام هم تجسم رحیم است. 197. رحمان یعنی همان رحمت للعالمین، در حالی که رحیم به معنای رحمت للمؤمنین است. 198. مصداق و تعین و تأخیر بسم الله الرحمن الرحیم می شود بسم الله محمد و علی، پیش به سوی خدای محمد و علی که ارحم الراحمین است. 199. رحمانیت محمد صلی الله است که او را خاتم انبیا و مرسلین و پیامبر آخر الزمان برای کل بشریت نموده است، همچون هستی عامه که شامل حال کل کائنات است بی هیچ چون و چرا و قید و شرطی. 200. برخی از کافرانی که خود را صاحب و وکیل خدا می دانند می گویند اگر رحمت خدا بی پایان و بی حساب و کتاب و قید و شرط باشد، سنگ روی سنگ بند نمی شود و کسی خدا را عبادت نمی کند و همه غرق در کفر و فساد می شوند. نتیجه منطقی این که بایستی دین خدا را به غایت سخت و محال و شاق ساخت تا همه برای شفاعت به نزد این آقایان بیایند، تا شاید قطعی از بهشت هم به آنها برسد. البته خود خدا در کتابش این جماعت را رسوا کرده است و می فرماید کسانی که دین خدا را سخت جلوه می دهند منافقانند، یعنی کافرانی که دکان دین برپا کرده اند و می فرماید اسلام را آبر به ایم تا سختی ها را آسان سازیم، نه این که آسانی را سخت نماییم. 201. پس شاهدیم که بزرگترین دشمنان بسم الله الرحمن الرحیم در خود امت محمد صلی الله پنهانند که او و خاندانش را قتل عام کردند. 202. کسی که رحمت مطلقه خدا را درک و باور کند از ارتکاب به هر گناهی مسون و معصوم می گردد، زیرا اساس روانی همه گناهان هراس از نابودی و یأس از وجود و رحمت خداست و کفری اساسی تر از نومیدی و جهل درباره رحمت مطلقه خدا نیست. 203. خدایی که از عدم آدم آفریده و کل کائنات لامتناهی را هم برای او خلق نموده و مسخر وجودش ساخته است، آیا نسبت به آدم دارای رحمت لامتناهی و بیچون و چرا نیست؟ 204. اگر خلقت جهان و انسان را بتوان با منطق و دلایل علیتی و چون و چرایی فهم کرد، رحمت خدا که ذات این خلقت است نیز با منطق و علل حقیر و چون و چراهای ذلیل بشری قابل درک است. 205. کل جهان هستی بی کرانه و بی انتها و بی آغاز و پایان، تجسم رحمت مطلقه و بی چون و چرایی خدا در باری انسان است. فقط کافی است که این خلقت را از خدا بدانیم و همین و بس. فقط کافی است که مقام انسان را در نزد خدا که در کتابش آمده است باور کنیم. پس ناباوری ما درباره رحمت مطلقه و بیچون و چرای خدا نسبت به انسان از ناباوری ما درباره وجود خدا و کل معارف قرآنی است. آیا نه این است؟ جزی نیست. 206. به راستی که به قول قرآن کریم انسان دشمن آشکار خیشتن و نسبت به خودش بس بخیل و کافر است. برای همین است که رحمت مطلقه و نامشروط خدا را در حق خود تصدیق نمی کند و خدا را مجبور به قهر و غضب نسبت به خود می سازد. و اساس قهر و غضب خداوند هم ناباوری و بخل انسان نسبت به این رحمت مطلق است. برای او قهر و غضب می کند تا رحمت مطلقش را بخواهد و ببیند و باور کند، هرچند که باز فراموش می کند و کفر و بخلش باز می گردد. 207. کفر یعنی انکار رحمت مطلق و نامحدود خدا نسبت به انسان، وگرنه رحمت محدود و مشروط و مشرکانه را همه مردمان کما بیش تصدیق دارند. 208. اصلاً شرک که مذهب عامه بشر است حاصل عدم باور به این رحمت مطلق و بی قید و شرط است که برای ارضای نیازهایش غیر خدا را شریک رحمت خدا می سازد تا کمبود رحمت خدا را جبران کرده باشد. این همان منطق بسته بودن دست خدا در نزد بنی اسرائیل است و این است که امروز این قوم مشرک بر کل جهان فرمان می راند، زیرا عامه بشری دچار چنین باوری است و این اساس رباست که اساس قحطی زدگی و بحران و تورم و همه مفاسد در جهان است. 209. اگر امروز بانک ها بر کل جان و مال و ناموس و شرف و دین ملل فرمان می‌رانند، عذاب ناباوری رحمت مطلقی خداست که بی قید و شرط در خدمت بشر است و بشر نمی‌خواهد و برای جبران این کمبود به بانک‌ها رجوع می‌کند. 210. پس می‌بینیم که فقدان بسم الله الرحمن الرحیم علت همه بدبختی‌های بشر در جهان است، به خصوص بدبختی‌های مسلمانان. 211. آیا امری مطلق‌تر و محال‌تر از به وجود آوردن از عدم هست؟ پس این آدمی خودش در نزد خودش حجت و مصداق آشکار این امر مطلق و رحمت مطلق است که از عدم به وجود آمده است و جاوید گشته است. پس چرا به رحمت مطلق و نامحدود خدا شک دارد؟ زیرا به خود نظر نمی کند و در خود تأمل و تفکر نمی کند و اصلا هیچ توجهی به خودش ندارد. 212. انسان خودش مظهر کمال رحمت خداست، ولذا هر انسانی مخاطب بسم الله الرحمن الرحیم است و هر کسی ذاتاً بای بسم الله است. فقط به دلیل همین وجود فیزیکی که از عدم حاصل کرده است و حس جاودانگی دارد و نه به دلیل مقام خلافت و آن ارزش‌های قدسی و ملکوتی و عرشی و الهی. 213. پس بنگر که آدمی به چه حدی دچار نسیان نسبت به همین وجود فیزیکی خیشتن است و در غرایز حقیر خود گم گشته و روحش در اشیای بیرون دفن شده است و به راستی کور و کر و مدهوش است و باز نمی گردد به خودش. 214 دین خدا در یک کلام درک و باور به رحمت خداست و کمال ایمان نیز باور به رحمت نامشروط و بی پایان اوست و کل عرفان و کشف و شهود روحانی نیز محصول این باور است. 215 اگر رحمت خداوند مشروط و مقید به اموری باشد که رحمت نیست و مطلق نیست، زیرا رحمت‌های بشری این گونه است و هر که بیشتر اطاعت و پیروی صاحبان دنیا کند غنایم بیشتری می‌یابد. 216 در هدیه ای که قید و شرطی باشد آن هدیه از رحمت نیست بلکه تجارت است، بنابراین رحمت خدا بر بشر مشروط به اطاعت و عبادت نیست، بلکه اطاعت و عبادت نیز روشی برای درک و باور این رحمت مطلق است و نه وجه مصالحه‌ای برای دریافت رحمت بی پایان خدا. 217 پس بیاییم اعتراف کنیم که اکثر ما حتی علما هم رحمت خدا را به درستی فهم نکرده ایم تا چه رسد به باورش، و بلکه عوام باور سالمتری درباره رحمت خدا دارند زیرا تجارت دین و علم ندارند تا مجبور شوند رحمت خدا را مشروط نمایند و محدود. 218 علت العلل این همه نسیان و کفر و شقاوت و شرک و هلاکت فقدان معرفت نفس و عرفان است که در طول تاریخ در جهان اسلام متهم به ارتداد و اعدام بوده است، زیرا برای درک و باور رحمت خدا بایستی به سوی او تقرب جست و او از رگ گردن به انسان نزدیک تر است. پس کوتاه‌ترین راه رسیدن به او همانا رسیدن به خود است که فرمود هر کجا که باشید او با شماست. 219 پس تنها راه نجات از نسیان و کفر و شقاوت و هلاکت عرفان نفس است و عرفان دشمنی جز حامیان شقاوت ندارد تا بتوانند تجارت رحمت کنند، آن هم به زبان و آداب عرب که زبان و آداب غایت شقاوت بوده است. ولذا محمد صلی الله نور علم و رحمتش را به عجم داد. 220 علیکم انفسکم، به خود بپردازید. این حکم خدا به امر معرفت نفس است و کوتاه ترین راه رسیدن به رحمت مطلقی اوست و تحقق بسم الله الرحمن الرحیم است. 221 پس بسم الله الرحمن الرحیم همان عرفان نفس است، یعنی صراط المستقیم نجات و هدایت و رحمت حق، زیرا سمت و سوی خدای رحمان و رحیم در کوتاه ترین فاصله اش همان وجود خود انسان است. 222 مگر نه این است که همه گناهکاران و تبهکاران از شقی ترین مردمانند؟ پس بیرحمی منشأ گناه است و منشأ بیرحمی انسان ناباوری به رحمت مطلق خداست و منشأ این ناباوری نیز بی‌توجهی به خیشتن است که اشد بیرحمی و کم لطفی با خیشتن است که منجر به ارتکاب گناه می شود که ظلم به خیشتن است، زیرا گناه موجب رنجوری و تنش و عذاب و خاری گناهکار است. 223 وجود رحمانی وجودی غیر خداست ولذا اگر عابد نباشد مشرک یا کافر است در وجودش با خدا که اصل وجود است. ولی وجود رحیمی وجودی الهی است و فردیت فنای در ذات شده و از آن خدا گردیده است که این توحید است. 124. برخی میپندارند که رحمت خدا این است که به همه امیال و خواسته های بشری فوراً پاسخ دهد، در حالی که رحمت در بی نیازی است، نه نیازمندی و برخورداری. رحمت رحمانی خدا در اجابت بندگان است و رحمت رحیمی او در بی نیاز ساختن آنهاست از طریق بلا و فقر و فنای در ذات حق. 225. بارزترین ظهور رحمت از آدمی به واسطه زبان و بیان است، همانطور که ظهور رحمت الهی هم از قرآن است که بیان حق است. و رحمت بیان شعر نیست، بلکه نثری ساده و روان است که نور رحمت حق را به قلوب همگان برساند، درست به سان قرآن. همانطور که خود قرآن که منطق و بیان رحمت خداست از شعر و شعرا بیزار است و آنها را از مظاهر ریا و ظلم می‌داند، زیرا موجب گمراهی مردم است. همانطور که مظهر رحمت خدا یعنی محمد مصطفی صلی الله می‌فرماید، درون آدمی مملو از چرک باشد بهتر از آن است که مملو از شعر باشد. 226. اگر حق سخن و بیان همانا تفهیم حقایق است، پس رحمت سخن در ساده و زلال و نورانی و قابل فهم بودن برای همگان است و شقاوت سخن هم ثقیل و پیچیده و غیر قابل فهم برای مردمان است که قلوب مردمان در قبال آن سخت و تیره گردد و شقی و بخیل شود. 227. کلام پیچیده و ثقیل فاقد رحمت است و آنچه فاقد رحمت است نمیتواند حامل علم حقیقی باشد که وجود بخش است. 228. علم و رحمت دو بال کلام حق است. 229. علم رحمانی است و رشد هم رحیمی است، پس تعلیم و تربیت حقیقی نمیتواند اجباری و شقیانه باشد. 230. کل قرآن تحت شعاع بسم الله الرحمن الرحیم است، پس حتی عذابها و دوزخ نیز در خدمت رحمت خدا بر بشر است، زیرا عدم پرستان بر دوزخ وارد می شوند تا از عدم توبه نموده و وجود یابند، زیرا عدم پرستی بشر جاهلانه است، بلذا کل دوزخ هم تحت شعاع رحمت خداست تا آنجا که به قول ابن عربی اهل دوزخ به تدریج طبعی آتشین می‌یابند و چون سمندر آتشخوار و آتش پرست می‌شوند و از سوختن لذت می‌برند. 231. در قرآن کریم آمده است که فقط پاکان می توانند قرآن را لمس کنند، پس معلوم می شود که حقایق و علوم و اسرار قرآنی نهان و پیچیده و قامز نیستند، زیرا مبین از القاب و صفات دیگر قرآن است که به معنای ساده و روشن و در دست رس می باشد. بلی کسانی می توانند به این خزانه آشکار و نقد الهی دست یابند که پاک باشند، و اما پاکان همانا رحیمان هستند، زیرا انسان به میزانی که رحمت مطلقی خدا را درک و باور کرده است از حراس عدم مسون شده، ولذا از گناه به دور می شود و این است که امامان معصوم ما که از جمله برترین پاکان هستند، برترین مظهر رحمت خدا بر مردم هم هستند. زیرا به رحمت مطلقی خدا ملحق شدند. بنابراین باور رحمت مطلقی خدا امکان دسترسی به کتاب رحمت و کرامت را پدید می آورد، نه علوم پیچیده فنی و ادبی. به همین دلیل است که در قرآن آمده است که این کتابی برای توده مردم است و نه فقط برای اهل فن و دانشمندان. 232. به راستی مسئولیت بودن چیست که آدمی برای فرار از آن به عدم می گریزد؟ اگر وجود از رحمت مطلقه است، پس چرا انسان از خود به غیر یعنی عدم پناه می برد و چون غیر هم به او پناه ندهد که نمی دهد، به انواع خودکشی روی می کند که گناه آن را هم به گردن غیر یعنی معشوق می اندازد و حتی مسئولیت عدم خود را هم نمی پذیرد؟ 233. بسم الله الرحمن الرحیم امر است، نه تعارف یا اخبار و اعتبار. امر به وجود آمدن است از رحمت مطلقی خداوند که عین وجود است، همانطور که بسم در لغت یعنی پیش به سوی و اما به وجود آمدن یعنی خود شدن، خود خود شدن جاودانه. و این عین تعریف عدل است در مکتب علی علیه السلام. پس خود شدن یعنی از غیر گذشتن، الا به قصد گذشتن از خود جهت وجود بخشیدن به غیر، و این یعنی عشق ایثاری. پس مسئولیت بودن همانا عادل بودن و سپس عاشق بودن است که ظالمان و جاهلان و بخیلان از آن بیزارند. 234. پس بسم الله الرحمن الرحیم امر به عدالت و عشق هم هست. 235. پس درک می کنیم که بسم الله الرحمن الرحیم جامع همه ارزش ها و حقوق ممکن و ناممکن است و به راستی امری مطلق است و مطلق امور است. امر به خدا شدن و بلکه برتر از خدا شدن تا آنجا که الله افزون و اکبر می شود و الله اکبر می شود به واسطه انسان. 236. جهان هستی در کل جریان تکوینی و تشریع خود از آغاز تا پایانش چیزی جز اطاعت از امر بسم الله الرحمن الرحیم نیست، یعنی پیش به سوی خدای رحمان و رحیم، که کل کائنات تا خدای رحمان به پیش می رود، ولی انسان از رحمان هم فراتر رفته به رحیمیت ذات می رسد که همان وجود فی نفسه است که وجودی الهی می باشد. کمال عبودیت مخلوق به رحمان می رسد، ولی انسان از عبودیت هم فراتر می رود و به وادی عشق ورزی و محبت با خدا می رسد که وادی رحیم است. 237. عبودیت مخلوق نسبت به خالق حاصل بی خودی وجودی مخلوق است، یعنی حاصل سنبیت و بیگانگی مخلوق به خالق، و این هستی بی خودی فقط به واسطه ی عبودیت است که استمرار می‌یابد و جاودانه می‌شود و در قیامت جهان نابود نمی‌گردد، که کمال این مقام در ملکوت است که مقام ملائک می‌باشد که سرسلسله عابدان می‌باشد. ولی انسان کامل قرار است که از این دوگانگی رها شود و با خدایش یگانه گردد، و این از راه محبت است که ورای عبودیت می باشد، ولی از عبودیت می گذرد. و این است مصداق این کلام خدا در کتابش که به زودی گروهی را می آفرینم که خدا را عاشقند و خدا هم آنها را عاشق است، که نخستین و کاملترین فرد این گروه همان محمد مصطفی صلی الله است که حبیب الله نامیده شده است. و می دانیم که حبیب در لغت یک صفت دوگانه و متقابل است و کسی را گویند که هم عاشق است و هم معشوق، در حالی که محب فقط عاشق است و محبوب هم فقط معشوق است. و امت محمد نخستین امتی است که بر محبت الهی وارد شده است و نیز بایستی دانست که منظور از امت محمدی فقط مسلمانان اسمی نیستند، بلکه کل بشریت است، زیرا محبت دارای طبعی جهانی است که خیش و غیر خیش نمی شناسد. 238. پس امر به بسم الله الرحمن الرحیم امر به عشق است که پس از رسول اکرم نخستین کسی که به تمام و کمال تن به این امر داد علی مرتضی بود که نهایتاً فاتح و صاحب بسم الله الرحمن الرحیم شد، یعنی بای بسم الله گشت و پرده‌دار این وادی. لذا در عرفان اسلامی اسم علی علیه السلام مترادف عشق گردید که بانی مذهب واحد جهانی گشت که مذهب عشق است. 239. قرآن کتاب عشق است و محمد صلی الله هم رسول عشق است و عشق یعنی توحید وجودی، و این است راز ختم نبوت و آخر الزمان در اسلام. این است معنای امامت و جز این هیچ معنای دیگری ندارد، و این است که تفسیر و تبیین منطقی علیتی این مذهب تقریبا امری محال است، ولذا همواره مواجه با اتهام کفر و الحاد بوده است به واسطه علما و فقهایی که عشق را در نیافتند. و این است که تقریبا همه امامان و اوصیای محمدی متهم به خروج از دین بودند و به همین واسطه شهید شدند.